أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر المعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، مرحوم شهید صدر بحثی رو عنوان میکنن در دلالت امر بر وجوب، و ایشون میفرمایند که اصل دلالت امر بر وجوب مما اتفق علیه المحققون به حکم تبادر و بنا ارفق و اغلا بر این که طلبی که از مولا به ماده امر صادر شده این وجوب هست. ایشون میفهمد هیچ فقیهی در استفاده وجوب از لفظ امری که در لسان شارع وارد شده در جایی که قرینه بر استحباب نباشه اشکال نکرده. بعد ایشون میفهمند که عمده محل بحث اینه که وجه دلالت و کیفیت دلالت بر وجوب رو ما تحلیل کنیم. ایشون میفهمد سه قول در مسئله هست: یکی این که دلالت بر اساس وضع برای وجوب هست، دوم این که به حکم عقل هست، سوم این که به اطلاق و مقدمات حکمت هست. بعد ایشون میفهمد این اقوال در ماده امر ما مطرح کردیم، ولی این همین بحث ها در صیغه امر هم وارد میشه الا حد واحد. و بعد شروع به بحث و استدلال در این موارد میشه. یکی دو تا نکته من عرض بکنم قبل از وارد شدن در اصل بحث. یکی این که بین ماده امر و صیغه امر فرق است. اینجور نیست که اگر کسی در صیغه امر در ماده امر قائل به مثلا یکی از این اقوال بشه باید حتما در صیغه امر هم همونجور باشه. ممکنه ما فرق بگذاریم بین صیغه امر و ماده امر. من هنای از هر که این که آی فرد تعبیر میکنه لم یستشکل فقیه هن فاستفادت الوجوب من لفظ الامر ورد فی لسان الشارع عند عدم القرین علی الاستحباب، این در ماده امر اگر درست باشه، حالا من تتبعه نکردم ببینم آیا اشکال شده یا نشده، این در مورد صیغه امر نیست. در صیغه امر از قدیم این اشکال مطرح بوده. یکی از کسانی که به طور جدی در صیغه امر دلالت بر وجوب رو لااقل در روایات ائمه ما انکار کرده مرحوم صاحب معالمه. صاحب معالم امر رو داله بر وجوب دانسته صیغه امر رو، ولی میگه که در استعمالاتی که در روایات ائمه معصومین دارن، مرادش از ائمه معصومین در مقابل پیغمبر هست. استعمال چون کثیرم ما در نعت استعمال شده دیگه ظهور ام در وجوب از بین رفته، یه همچی مطلبی رو ایشون مدعی شده. به هر حال بین ماده امر و صیغه امر فرقه. وجدانن هم ببینید، وجدانن ما این دو جمله رو فرض کنید اگر بگن مثلا سله و این لم تو سله لا عاقبک لا عاقبک، یا سله و لیس ذالک به واجب، این تناقض صدر و ذیلی احساس نمیشه. سله و لیس صلات به واجب، این فهمیده میشه که مراد از این سله که گفته سله استحبابیه. اما در جایی که آمروکه به کار ببریم یک نوع گویا تحافظی لاقل خلاف اون طبع اولیه استفاده میشه، بگیم آمروکه به صلات ولیس ذالک. حالا در فارسی من امر رو شما دستور ترجمه بکنید، میگم من شما رو دستور میدم نماز بخونید ولی واجب نیست. یعنی کمی بین دستور میدهم با اینکه واجب نیست یک نوع تناقض گویا احساس میشه. من فکر میکنم به هر حال این بحثاش رو از جهت از بعضی نکات بحث ها مشترکه، ولی از جهت نحوه استظهاری ممکنه فرق داشته باشه. این دوتا بحثش رو جدا باید در نظر گرفت. یه نکته دیگه ای که اینجا هست اون اینه که من فکر میکنم یک نکته دومی که این اقوالی که ایشون به عنوان سه تا قول ذکر میکنه بیشتر از این هاست. اون چیزی که از عبارت هاشون استفاده میشه مثلا از کلمات بعضی از آقایون استفاده میشه که وجوب به حکم عقلا هست نه به حکم عقل. تعبیری که تو کلمات آقای حاج مرتضی حائری من میدیدم، کلمات آقای داماد و امثال اینها، شاید در کلمات آقایون دیگه هم باشه، اون اینه که امر دال بر اصل طلب هست در جایی که مجرد در جایی که مجرد از قرینه باشه عقلا این رو حکم میکنن به اینکه عرض کنم امر واجبه، حکم عقلایی میدانن. حالا حکم عقلایی رو تعبیری که تو کلمات بعضی از آقایون هست حجت عقلایی تعبیر کردن. ظاهر این حکم عقلی که این آقایون میگن حکم عقل از سنخه حکم اصل عملی، ولی حجت عقلایی گویا از سنخه اماره و امثال اینها. حجت عقلایی نمیدونم حالا این تعبیر حجت عقلایی که تعبیر کردن مراد چیه. این تعبیری هست بعضی از کلمات میگن امر عند تجرد عن القرینه حجت عقلاییه علی الوجوب. به هر حال اینکه حکم عقل باشه یا حجت عقلایی باشه اینا دو تا مبناست، اینا باید از هم دیگه جدا بشه. این بحث هم که دلالت امر به اطلاق و مقدمات حکمت باشه یه مبنای دیگه ای تو مرحوم شیخ در دورر بهش تصریح میکنه که حالا تحلیل حقیقت این مقدار دشوار هست، و اون اینه که ایشون امر رو به اطلاق میداند ولی میگه که نیاز به اجراء مقدمات حکمت نیست. یعنی لازم نیست احراز کنیم که متکلم در مقام بیان حد طلب هست تا طلب رو طلب الزامی بگیریم. همین که مجرد از قرینه باشه این طلب وجوبی فهمیده میشه، و ایشون اینجوری داره که حالا این رو چجوری تحلیل میکنیم. حاجا این رو اینجوری تحلیل میکردن که مراد ایشون این هست که تجرد از قرینه دال وضعی دیگری هست بر وجوب، اصل امر دال بر جامع طلب هست، تجرد از قرینه استحباب و تجرد از ترخیص دال وضعی دیگر هست که این طلب وجوب طلب مطلق رو، یعنی این طلب رو متخصص میکنه به طلب وجوبی. که ما عرض میکردیم این مطلب رو هم دو جور میشه تحلیل کرد، یکی این که تجرد از قرینه خود تجرد از قرینه داله، یکی این که نگیم تجرد از قرینه داله وضعیه، امر مجرد از قرینه داله جداگونه است. یعنی اصل امر یک دلالت داره، امر مجرد دلالت دیگری داره که حالا اون نحوه تحلیلاش و توضیحاتش رو بعداً بیشتر در مورد صحبت خواهیم کرد. عرض کردم اینجا برای فهم کلمات مرحوم آقای شیخ علاوه بر درر، مطالبی که در اصول فقه مرحوم آقای عراکی هم مطرح شده خیلی سودمنده. آقای عراکی اصول فقهشون ظاهراً باید این اصول فقه رو تألیف خود آقای عراکی دانست، ولی ایشون چون با الهام از بحث مرحوم شیخ نوشته، خیلی وقتا در فهم مطالب مرحوم آقای شیخ مفید هست. آقای عراکی رو به عنوان صندوقچه علم آقای شیخ مطرح می کردن. حتی حالا یه به تناسب عرض بکنم، مرحوم آقای شیخ این موقعی که عراک بودن یک درس خصوصی برای حاجا محسن حاجا مصطفی پسر حاجا محسن ظاهرن که از علمای عراق و خیلی ثروتمند بوده برای ایشون داشتن درس تک نفری. و آقای حاج شیخ با آقای به یک جوری آقای عراکی رو تو این درس وارد کرده بوده، دلشون می‌خواسته که آقای عراکی وارد بشن، چون آقای عراکی مطالب آقای شیخ رو می‌نوشته و ثبت می‌کرده، دلشون می‌خواسته که کسی باشه که مطالب رو بنویسه. به آقای عراکی گفته بودن که شما همراه من بیا، به عنوان اینکه مثلا داری تحقیقات رو بنویسی گوشه مشغوله، چون آقای عراکی همیشه با آقای شیخ همراه بوده، هر جا آقای شیخ میرفتن ایشون همراهشون میرفته، بهشون گفته شما بشین یک گوشه مشغول نوشتن تحقیقاتش باش، من کم کم شما رو وارد این درس میکنم و اینها. و همیشه یه مدتی آقای عراکی اونجا مشغول نوشتن بحثاش بوده، و بعد میگه حالا ایشون هستن، ایشون هم استفاده کنه، و کم کم وارد میشه. و مرحوم اسلام تقی خونساری ظاهرن و آفت احمد خونساری که مجاز نبودن تو این درس شرکت میکردن، میگفتن ما آقای عراکی بر ما مطالبی که تو این درس آقای شیخ مطرح میکرده تقدیر میکردن. حالا تقدیر آقای عراکی همیشه با آقای شیخ بوده، مطالبی رو که تو درسای خصوصی توی محفل‌های علمی غیر درسی آقای شیخ مطرح میکردن اونها رو عنوان میکردن. شبیه این مرحوم آشخستین هلی نسبت به مرحوم ناینیه، آشخستین هلی هم اینجوری با آقای ناینی خیلی معنوس بوده، میگن همه جا آقای ناینی که حرکت میکردن آشخستین هلی همراهشون میومده. و اینی که الان بحث اصول آشخستین هلی که شاب شده عمدتاً در مقام بیان حرفای آقای ناینی و تحلیل و مطالبی که چجوری مطالب رو تحلیل بکنیم و اینها میچرخه.
این که فرمود بنابرای تحقیق بقرم کنم آقای عراکی،
ارز کنم آقای عراکی، این آقای واعظی از قول آقای مصلحی پدر آقای عراکی نقل میکرد که آقای پدرم اینها رو تحلیف خودش میدونست، همینجور هم هست.
خلافه؟
چیه؟ یه موضوع مطرح هست که آدم تقریرات آیه شیخ باشه، یعنی عمده اینه که اینا آدم این مقایسه که میکنه میبینه جوهر مطالب مال آیه شیخه، ولی نمیشه تمام ریزکاری ها را هم به آیه شیخ نسبت داد. مثلا نکاه آیه عراکی رو با نکاهی که مرحوم آمیز محمود آشتیانی به عنوان تقریرات آیه شیخ آدم مقایسه بکنه، اصل مطالب این همه، ولی یه تفاوت‌هایی در احیانا نحوه بیان و اینها داره که احیانا تو تقریرات یک درس هم این مقدار تفاوت‌ها هست. ولی با توجه به این که خود آقای عراکی این رو نوشته خودشون میدونستن، به نظر میرسه ایشون همزمان با درس که درس آقا شیخ شرکت میکرده خودش هم این مطالب رو مینوشته. البته خب جوهر حرف هم آقای شیخ ممکن آره یه مقداری نحوه بیان جزئیاتی رو هم آقای عراکی اضافه کرده باشه. علاوه تقدیر برای فهم مطالب مرحوم آقای شیخ مطالب آقای عراکی خیلی مفید و سودمند هست، باید این رو دنبال کرد. ما پارسال نرسیدیم این حالا وارد بحث تفصیلی کلام آقای شیخ نشده بودیم، بیشتر طرح بحث بود، طرح اصل مبنا بود. به هر حال در واقع ما پنج مبنا به نظر میرسه در این بحث هست. یه مبنا این که دلالت بر وجوب بر اساس وضعی باشه، دوم این که به حکم عقل باشه، سوم این که به حکم عقلا باشه، چهارم این که به اطلاق باشه و به مقدمات حکمت نیازمند باشه، پنجم مبناهای شیخ که به اطلاق باشه ولی بدون در نظر گرفتن نیازمند به مقدمات حکمت نباشه. نه اون توضیح حاج آقا توضیح همون فرمایش آقای خود همون این که به اطلاق باشه ولی به مقدمات حکمت نیاز نداشته باشه، خود این رو دو جور میشه تحقیق کرد. هر دو اینا حرف حاج آقا تقریبا کلمه حاج آقا شیخ خودشون مبنا رو قبول نداشتن ولی کلام آقا شیخ رو توضیح میدادن. علی تقدیر این پنج تا مبنا میتونه اینجا مطرح باشه. حالا بعضی از این مبانی ممکنه مبانی زیر مجموعی هم داشته باشه. مبنای اصلی رو میخوام عرض کنم. این من فکر میکنم که خیلی از این بحث مبانی که اینجا ایجاد شده حدس میزنم، حالا فرصت نکردم که تتبع در کتاب های اصولی بکنم، تصور میکنم احتمال میدم که بسیاری از این مبانی بعد از فرمایش مرحوم صاحب معالم ایجاد شده. صاحب معالم خب از یه طرف تبادر وجوب از امر رو پذیرفته، از یه طرف دیده تو کلمات تو روایات ائمه علیهم السلام مواردی که امر دال بر یعنی در موارد استحباب به کار رفته خیلی زیاده و اینه که به این نتیجه رسیده که اون تبادر در اصل مثلا لغت بوده یا در زمان پیغمبر بوده، بعدن که نه این تبادر از بین رفته و عملا ظهور امر در وجوب رو در کلمه احادیث ائمه معصومشون انکار کرده. علمای بعدی در صدد پیدا کردن راه‌هایی بر اومدن که از یک طرف ظهور امر در وجوب عند تجرد من قرینت ندب رو اثبات کنند، از یک طرف کثرت استم به کارگیری امر رو در موارد استحباب توجیه کنند. در واقع این دوتا که نه درک وجدانی و درک خارجی که اینا از یه طرف وجدانن که نه احساس میکردن که امر لااقل در مواردی که قرینه بر استحباب نباشه رو باید حمله بر وجوب کنن، همین تعبیری که آی سعد میفرماید که لم یستشکل فقیهون فاستفادت الوجوب من لفظ امر ورد فی لسان الشارع عند عدم القرینه در استحباب، اینو که نه یک چیزی میکردن در خودشون یه همچه احساسی میکردن. از اون طرف اشکال صاحب معالم هم خب اشکال قویه مطرح بود، این همه موارد امر در استحباب است. در مقام حل این مشکل اومدن گفتن که دلالت امر بر وجوب دلالت وضعیه نیست که ما بگیم در این نمیشه اکثر موارد تجاوز درش رخ داده باشه، در موارد استحباب مجازگویی نیست که شما این رو بخواید استقراب کنید چطور میشه که امر دال بر وجوب باشه وضع بر وجوب شده باشه ولی در اکثر موارد در اون معنای موضوع لب کار نرفته باشه، این خیلی استغراب داره. میگن نه، امر دال بر طلبه، این به حکم عقل اندت تجردن القرینه وجوب استفاده میشه. بنابراین موارد زیادی که قرینه بر استحباب هست و استحباب استفاده میشه اون مشکلی نیست. در واقع برای حل، یا بعضی هایی که به حکم عقلا این مطلب دونستن، یا بعضی هایی که به اطلاق دونستن، نه همه در صدد حل اون مشکله هستن که از یه طرف عند عدم الاطلاق و وجود القرینه علی الاستحباب قائل به استحباب بشن، مواردشان خیلی زیاد هم باشه، از طرف دیگه عند عدم القرینه علی الاستحباب ظهور در وجوب رو هم حفظ کنن. من فکر میکنم از قضیه از اینجاها ناشی میشه برای حل اون مشکل است. البته من تصور میکنم اگر ما برای حل این مشکل دنبال حل این باشیم، این مشکل عمدتا در صیغه امر نه در ماده امر. این که در ماده امر ما دلالت امر بر وجوب رو به وضع بدانیم، فکر نمی کنم خیلی مشکل جدی بود داشته باشیم، چون مواردی که امر دال بر استحباب باشه و ماده امر صریحا به کار رفته باشه خیلی زیاد نیست. ما حالا تو چیزای سابق یک دو مورد به زور گیر می آوردیم و یه حرفای اونجا میتونستیم مطرح کنیم اینا، و خب آقای شهیدی سری مواردی رو ذکر کرده بودن ما در اکثرشون مناقشه میکردیم و امثال اینها. موارد این که ما امر، ماده امر رو دال بر وجوب و از ان بدانیم قابل دفاع هست. حالا درست یا درست کار ندارم، خیلی نسبتا قابل دفاع هست. خب موارد خاصش رو که دال بر استحباب هست اونا رو ممکنه اینجوری توجیه کنیم. به خصوص نکته ای که در امر بر استحباب من بعدن متوجه شدم، حالا اینو من بعدن در موردش مفصلا دوباره فکر میکنم و در موردش صحبت میکنم. ما عرض میکردیم بالاخره در بعضی موارد امر دال بر استحباب، یعنی ماده امر از بعضی از استعمالاتش استفاده میشه که ام از استحبابه، چون امر فرزن تو روایت فضیل ابن یسار داریم، امر فرزن لازمی پیدا از امر، ام از فرض و ندب هست که میگفتیم روایت مسمعی هم باید علی القاعده برگرفته از همین فضا باشه. و بعدن به ذهنم رسید که ممکنه این امر که به معنای ام از وجوب و استحباب باشه مربوط به دوره‌های متأخر باشه، و این مشکلی که تو کلمات بعضی از رفقام اشاره شد، بحث نقل به معنا، ما خیلی روشن نمیتونیم روایت فضیل ابن یسار رو بگیم امر فضل، امر لازم، این عین این تعبیر در کلمات امام معصوم علیه السلام وارد شده باشه. این احتمال که اینا نقل معنا باشن و در دوره‌های بعدی این تعبیر وارد شده باشه، این احتمال جدیه. بحث نقل معنا در این بحث‌ها خیلی باید مورد توجه قرار بگیره و تأثیر جدی داره که اونا حالا باید بعداً روش. منم دوستان بحث نقل معنا رو مطرح کردن، گفتیم حالا بعداً در مورد نقل معنا صحبت می‌کنیم. بنابراین این بحث نقل معنا رو باید مستقلن روش فکر کرد، ببینیم آیا در این بحث چقدر تأثیر گذار هست، چقدر تأثیر. بله؟
خب
نهی
هم دو
قسم شده، فرق نداره امر و نهی، هر دوش همین
مثل نقل معنا و
شبهات، اون شبهات و امثال اینا. میخوام بگم اینو به هر حال باید روش فکر کرد، من نمیخوام الان هیچ گونه قضاوت خاصی بکنم. قرارم این هست که ما در ماده امر و ماده نهی مواردی که قرینه هست برای اینکه ماده امر و ماده نهی معناش اهمه خیلی زیاد نیست. به خلاف صیغه امر و صیغه نهی که در موارد استحباب و موارد کراهت خیلی زیاد به کار رفته، ممکنه شخصی بین اینا فرق بگذاره. من از کلمات حاج آقا بعضی جاها اینجور برداشت میکردم که ایشون امر و نهی رو ماده امر رو دال بر وجوب میدونن، ولی صیغه امر رو طبق مبنای آیین آیینی قائل هستن که به اصطلاح دلالتش بر وجوب و حکم عقله. من برداشتم از مجموع فرمایش حاج آقا تفصیل بین ماده امر و صیغه امر بود در مواردی که مجموعاً اینجوری برداشت میکردم. علی تقدیر قرارم این هست که به هر حال بین ماده امر و صیغه امر باید توجه کرد، بین اینا فرق گذاشت و ممکنه ما، البته آقای سعد تو ذهنم اینجا این بحث تو ماده امر رو برده، ولی تو ذهنم هست که معمول آقایون بحث تو صیغه امر طرح کردن، اونجاها مطرح کردن و اصل اینجور اقوال شکگیریش حدث میزنم که برای پاسخگویی به اشکال صاحب معالمه. صاحب معالم با اون کسرت به کارگیری صیغه امر در موارد استحباب رو سبب عدم ظهور امر، صیغه امر در وجوب در کلمات ائمه معصومین گرفته. آیین دیگه میخوان با وجود این کسرت استعمال دست شما درد نکنه، ظهور امر در وجوب رو اند وجود عدم القرینه دست شما درد نکنه، اند عدم القرینه بر استحباب اثبات کنن و ملتزم بشن. خب حالا دادیش بیشتر یه مقدار حالا بحثای تاریخی و بحث که هست که باید مراجعه به کتب تاریخی بشه و خیلی به نظرم مراجعه به اینکه یک قول چجوری شکل گرفته و مطرح شده در فهم اون قول مؤثره و تو کتابای اصولی معمولا به این بحث پرداخته نمیشه. من یه موقعی به تناسب بحث عرض کنم خدمت شما جمع بین حکم ظاهری و واقعی دنبال میکردم که بحثای جمع بین حکم ظاهری و واقعی چجوری وارد اصول شده و امثال اینها، خیلی در فهم بسیاری از کلمات سیر تاریخی این بحث سودمند هست. مثلا شبهه معروف ابن قبه که لازمه حجیت دلیل ظنی تحلیل حرام و تحریم حرامه، این عبارت چی اصلا، اشکال در تحلیل حرام و تحریم حرام چیه؟ خیلی از اقوال و نظریاتی که در جمع بین حکم ظاهری و واقعی هست در نحوه فهم این عبارت ناشی شده. هر حال شناخت سیر تاریخی شکلگیری اقوال و سیر تاریخی طرح یک مبحث و دنبال شدن یک مبحث در فهم اون اقوال هم کاملا مؤثره. خب حالا این بحثای شکلیه، بیشتر جوهره که بحث رو منهای اون بحثا از فردا انشاءالله میخوایم دنبال کنیم. مرحوم آقای صدر اینجا کلام مرحوم آقای نائینی رو مطرح میکنن در مورد اینکه آقای نائینی میگن وجوب مدلول دلیل لفظی نیست، بلکه دلیل لفظی که ماده امر یا صیغه امر رو درش وارد شده اصل طلب رو دال هست، ولی طلبی که لم یقترن به ترخیف عقل حکم میکنه به لزوم اطاعت و پیروی از این حکم. خب بنابراین حکم عقل وجوب یک حکم عقلی است. آیه سعد در مقام پاسخگویی میان و دو تا پاسخ میدن. شاید پاسخ اولش به یک نحوی پاسخ حلی باشه، پاسخ بعدیش پاسخهای نقضی هست امثال اینا. حالا اینها رو ملاحظه بفرمایید. من یه نکته ای رو اینجا فقط به دوستان اشاره کنم، فردا انشاءالله مفصل در مورد صحبت خواهیم کرد. مرحوم نائینی قائل هستند به قبه عقاب بلا بیان، یعنی در جایی که ما شک کرده باشیم که امر، یعنی شارع مقدس اینجا حکم شرعی وجوب هست یا وجوب نیست، اینجا ما باید بگیم قبه عقاب بلا بیان حکم میکنه به ترخیص ظاهری و دیگه لازم نیست اون رو انجام بدیم. خب صحبت سر این هست که آیا میشه بین این حکم عقلی که مرون ناینی اینجا قائل شده و قبه عقاب بلا بیان جمع کرد؟ ممکنه شخصی بگه قبه عقاب بلا بیان در جایی که اصل طلب مسلم باشه ولو معلوم نباشه که این طلب وجوبیه یا طلب استحبابیه دیگه نمیاد، یعنی در جایی قبه عقاب بلا بیان میاد که ممکنه اصلا شی مطلوب نباشه، احتمال داره اصلا مطلوب نباشه. حالا ببینیم آیا میتونیم بین پذیرش قبه عقاب بلا بیان از سوی نوع اصولیه و آقای صدر قبه عقاب بلا بیان رو قبول ندارن به مثل که حق الطاعه قائل هستن، حالا در آقای صدر نمیخوام عرض بکنم، ولی مرحوم نائینی و نوع اصولی آقای خویی و اینها که قبه عقاب بلا بیان رو قبول دارن، آیا میشه بین از یه طرف پذیرش قبه عقاب بلا بیان و از طرفی دیگه به این حکم عقلی بین اینها جمع کرد؟ این نکته ای هست که انشاءالله در جلسات آینده بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.